الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وحكاه غير واحد عن رسالة المحكم والمتشابه للسيد قدست الروح وفي الفتح المنصوب إلى مولانا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. اگر فراموش نکرده باشید بیشون روز اول فرمودن که ما به قصد تیمون و تبرک چند تا حدیث تقریبا ضابطه وار که ضابطه دست ما بده و اختصاص به مورد خاصی نداشته باشه نقل میکنه. تا این روز و این روز یک حدیث گذشت که البته طولانی ترین حدیث بود از صحف العقول. حدیث در کتاب های مختلف آمده، در حدائق، در وثائق. ایشون حالا یه لحظه مثلا یادشون اومده یا صلاح دیدن آخر کار بگن، دیدن که این حدیث را علمای متعددی به قول ایشون غیر واحد یعنی زیاد، علمای زیادی از کتاب سید مرحوم سید سید مرتضی کتابی داره به نام المحکم و متشابه که از قرآن گرفته شده. این اصطلاح در این کتاب این حدیث رو اونجا هم نقل کرده که ظاهرا باز خود شیخ مستقیما به اون کتاب مراجعه نداشته، میگه علما نقل کردن. خب اول تذکری به اونجا این حدیث آمده. دومین حدیثی که دوستان داریم حدیثی است که در کتاب فقه الرضا، کتاب معروفی است به نام فقه الرضا منصوب به امام رضا، از خود نامگذاری متوجه میشه دیگه، فقه الرضا یعنی فقه از امام رضا علیه السلام. بعضی میخوان میگن آنچه که در این کتاب آمده فرمایش امام رضا. اونجا هم یک حدیثی ایشون انتخاب کرده براتون نقل میکنه که شبیه همون حدیث صحفه. در واقع امام میفرمایند اگر چیزی باشه به صلاح مردم و درام مردم به اون باشه، خب این معاملش اشکال نداره، ولی اگر موجب فساد بشه مثل میل، خم، شراب، دماغ یا ضرر داشته باشه برای جسم، حال ممکنه فساد اجتماعی نیاره ولی نظام اجتماع رو به هم نزنه ولی برای بدن ضرر داره. حالا میته مثلا توی جامعه بیاد ممکنه میگیم از دقیق در کوتاه مدت نظام اجتماع رو به هم بزنه، نه، ولیکن خب برای جسم ضرر داره. میفرمایم که اینها معاملاتش اشکال داره. حدیث خیلی شبیه حدیث توحفه، بس رو عبارت میخونیم اگه جای حساسی معتد میشه. روایت سوم از دعائم الاسلام نعمانی که باز رو عبارت میخونیم و بالاخره یک حدیثی که دیگه ایشون میگه از کدام کتاب نقل میکنم، ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. این حدیثی است که بعدن هم زیاد به کار میبره ایشون به عنوان یک ضابطه کلی، هر کسبی حرام شد ثمنش هم حرامه. برهانش هم دوستان عقلی، اگر یک کاری حرام شد دیگه اصلا شارع اجازه ادامهشو نمیده تا انسان بخواد به خاطر کار پول دریافت بکنه. اینا دوستان احادیثی است که در اینجا وجود داره، ایشون دعوت هم میکنن که در این احادیث تأمل کنید. فقط دوستان نکته‌ای که من فکر میکنم خارج از مکاتب لازم گفته بشه تو این قسمت، رساله محکم و متشابه رو ایشون به سید مرتضی نسبت میده. البته معروف هم همینه، من خودم بارها تو نوشته ها دیدم که ظاهرا شیخ خرم تو وسائل یادمه از گذشته تو جلد 18 هم وسائل به سید نسبت میده، اصلا معروف اینه. بیرون هم سوال کنید شاید نوعا اینجور بگن، ولی من در مقدمه ذریعه آقا بزرگ، حاج آقا بزرگ که اصلا تخصصش کتاب شناسی شیعه است، اصلا ذریعه رو برای همین نوشته. اینا ظاهرا در یه جلسه ای بودن که مرحوم آقا بزرگ تهرانی، شیخ آقا بزرگ، مرحوم سید حسن صدر و مرحوم علامه امینی، اینطور معروفه، حالا تو جلسات علما معروفه که مثلا گفته میشه شیعه چیزی از خودش زیاد نداره، شیعه دنبال رو و اهل سنته، اینا به رگ تشیعشون و تعصب دینیشون و غیرت ممدوحشون در میخوره. آقا بزرگ میره دنبال تصانیف شیعه، از ذریع اله تصانیف شیعه که کتب شیعه رو جمع میکنه و به رخ اونا میکشه که اینا تصانیف شیعه است. حالا چی میگید؟ مرحوم سید حسن صدر علومی که شیعیان پایه‌گذار بودن، نگاه کتابش از تأسیسش شیعه، یعنی تأسیسات شیعه، ابنه تأسیسات یعنی کارخانه و شرکت اینا، یعنی کتاب ها و علمیات. مرحوم علامه امینی هم که دیگه اون بهش رو به وجود آورد، القدیر رو نوشت در این راستا. به هر حال تخصص آقا بزرگ اینه، ولذا حرفش قابل تأمله. در مقدمه ذریعه مرحوم آقا بزرگ، البته الان من شک کردم و الان نگاه میکردم که مقدمش هم مال خودشه یا احیانا مال یکی از شاگردان و تلامیزشه. در اونجا میگه رساله محکم و متشابه مال سید مرتضی نیست، شخصی به نام محمد ابن ابراهیم ابن حفص نعمانی، و سید مرتضی رساله رو از محمد، بقیه رو شما بگید. بگید دو امید خدا یه چیزی قصد کرده، بله، امانت گرفته، نه رساله رو نقل کرده. خب قدیم که سنت چاپ نبود که مثل حالا مثلا یک کتاب یه نفر می نوش، چه بسا در اختیار یه نفر می گذاشت و اون نقل می کرد و ممکن بود این کتاب به دو نسخه نرسه. خب سنت چاپ نبود اون موقع، ازا سید ناقل رساله است نه خالق رساله. خب صفحه 16 از ذریعه هم جلد اول نگاه کن. بله، ابراهیم، محمد ابن ابراهیم ابن حفص نعمانی. خب الحدیثه، میدونید معمولا الحدیث جایی میارم که هنوز حدیث ادامه داره و شاهد هم هست، و الا یه حدیث ادامه داشته باشه راجبه یه مطلب دیگه نمیگن الحدیثه، یعنی حدیث دنبالشو بگیر مطالب به درد تو میخوره، اینطور منظوره. و حکاها غیر واحدن، علمای متعددی حکایت کردن این حدیث را از رساله محکم و متشابه سید مرتضی قدس سره که گفتیم این نسبت تأمل داره. و فی الفقه المنسوب الى مولانا رضا صلوات الله و سلامه علیه، در کتاب فقه الرضا، خیلی شیخ زرنگ رحمت خدا برش، ببینید چرا میگه المنسوب، چون این کتاب محل بحثه. بعضی میخوام بگم که این کتاب از امام رضا نیست، این مجموعه فتاوای ابن باوویه که خیال شده حدیثه، ولذا بعضی در مضمون این کتاب تأمل دارم به عنوان فرمایش امام رضا برخورد نمی کنن، لذا ایشون هم میگه منسوب. حالا اینجا وسط دعوا نرخو تعیین نمی کنه که خودش قبول داره یا نداره، میگه در کتاب فقهی که به امام رضا نسبت دادن آقا اینجور دارن، حالا آقای امام رضا علیه السلام یا آقای صدوق، چون شبه داره دیگه، اعلم رحمت الله بدان خدا به توجه کند، ان کل ما هو مأمور به علل عباد و قوام لهم فی امورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما ياكلون و يشربون و يلبسون و ينكحون و يملكون و يستعملون فهذا كله حلال بيعه و شراؤه و هبته و آریته. تا اینجا یک نفس بخونید، مبتدا خبر، هر چی که مأمورون به هست در بندگان، قبلا براتون گفتیم مأمورون به یعنی که مورد نهی نیست، نه اینکه حالا واجبه، هر چی که مأمورون به و قوام مردم از در امورشون در زندگیشون بهش احتیاج دارن. چی؟ مأمور دیگه، کل ما هو مأمور و کل ما هو قوام دیگه، کل معمول داره انا چی؟ بله حالا مشکل ما من وجوه صلاح آنچه که هست صلاح الذی لا یبین هم غیره جوریست که چیز دیگه جایگزین نداره. آقا بعضی چیز هست عادته توجه میکنه جایگزین داره، اما معمولا چیزی که قوام مردم به اوست جایگزین آب هوا مثلا جایگزین نداره، اما پس این شکل صنعت ماشین برق اینا چیزی نیست که قوام مردم به او باشه، اینا جایگزین داره. از خوردنی ها، نوشیدنی ها، پوشیدنی ها، ازدواج، چیزی که انسان باید مالکش باشه بهش نیاز داره، یا به هر حال در یه شأنی استفاده میکنه، یه استعملون امام میگن که دیگه همه رو شامل بشه. خب اینجور چیزها حلال بیعه و شراعه، فروختن، خریدن، بخشش، آریه. در مقابل و کل امر یکون فیه الفساد، هر امری که فساد مردمه نشانش همینه که مما قد نهیه ان، این فکر نکنید قید احتراز هست، نه فساد کشو که هر مورد نهی هم هست، این نشانش اصلا من جهت اکلهی و شربهی و لبسهی و نکاهی و امساکهی، حتی بعضی جاست که نگهداریش هم مشکل داره، به گونه فساد یعنی چیزی جز فساد ازش بر نمیاد، مثل المیتت و دم و لحم الخنزیر و ربا و جمیع فواحش. حالا این ببچه فساد دوستان ممکنه به خمه بزنیم، ممکنه به امساک بزنیم، امساک به وجه فساد. حالا فرض کنید میته رو ممکنه کسی نگه داره، لا به وجه فساد، حالا میته رو نگه داره برای اینکه فرض کنید یه سگی داره تو مزرعه میخواد بده به اون بخوره، مثلا باغ وحشی شیر و پلنگ و گرگ و اینا داخلش میخواد بده به اونا بخوره، اشکال که نداره که بخورن، بله مردار خوب اونا بخورن، ولی نه به وجه فساد نگه داره، به این وجه نگه داره که بعدا کنسروش کنه بده زهره امام رضا بخورن. مثل نیفت و دم و لحم الخنزیر و ربا و جمعی فواحش لحوم سبا خمر و ما اشبه ذلک فحرامون زارون للجسم و فسادون للنفس، بله ضرر به جسم میزنه و فساد نفسه، نفس دوستان چون مقابل جسم آمده شاید به معنی روح باشه، یعنی اثر داره رو جسم انسان و اثر داره روی روح انسان، قصاوت میاره انسان نسبت به عبادت بیحال میکنه، آخر وضعی که داره امتحال چی؟ ما داریم شما ندارید نسخه تون ناقصه، بله خواهی این نسخه ها رو ببینید بعدش خیلی مشکل داره، مثلا نسخه های بعدی چبا هست که الان جلو دوستم میبینم، این چبا خیلی مشکل داره و کلن هم هر جور خوانده میشه همون جور نسخه رو درستش کنید، بله حالا ایشون که داره نسخه نسخه کار شده است که از نسخه معتبر مکاسبه و ان دعائم الاسلام معطل نشید، حالا هرچی کم داره بذارید اینجا فقط دوستان از نظر بحثی خب اینا خیلیش قابل بحثه، یعنی واقعا مثلا تمام چیزی که معاملش باطله زار جسمه، خب مثل بعضی مثالی که زده شده بله لحم خنزیر و ربا و جمیع فواحش، اما مثلا فرض کنید متنجسات، حالا یه غذایی که یه فضله موش داخلش بوده، خب اینم بهش حرامه دیگه، بهش باطل حرامه، بفروشه خلق الله بخورن گناه داره، ولی میتونی بگی اصلا زار رن للجس، بله به هر حال مگر مثلا بگیم تمام احکام تبعیت از مصالح و مفاسد میکنه، من تو همین بحث فقه یه بحثی دارم تو این زمینه، اینم که باز به این آدرس میدم رفع ترحم بشه چون جای دیگه سراغ ندارم، که آیا واقعا احکام تابع مصالح و مفاسد قبل از تعلق حکمه، ما این حرف رو قبول نداریم، اونجا مفصل من بحث کردم چه نمیتونیم اینو بگیم، ولذا کلیت این حدیث قابل خدشه میشه، ولی به هر حال سل جمله درست. و ان دعائم الاسلام، این کتاب از قاضی نعمان مصری است، میگن ایشون اول سنی بود مالکی بود و بعدا خداوند هدایتش کرد به تشیع و کتابی نوشت علیه مالک، علیه شافعی، علیه ابو حنیفه و در مسیر شیعه زیاد کتاب نوشته، عاقبت به خیر شده به هر حال. ان مولانا صادق آقای نعمان مصری از امام صادق نقل میکند ان الحلال من البیوع کل ما کان حلالا من المعکول و المشروب. شما کل ما رو سر هم نوشته، بله نسخهاتون همه بله. میدونید ما یک کلما داریم معنی زمان میده، اونا سر همه. یک کلما داریم هر آنچه، این نباید سر هم باشه و تو نوشته ها معمولا قاطی پاتی میشه، اصلا قاطی هم خونده میشه. ان الحلال من البیوع کل ما، جدا باید نوشته بشه، ما کان حلالا من المعکول و المشروب و غیر ذلک مما هو قوام الناس و یباح لهم الانتقاء و ما کان محرما اصله منهیا عنه لم یجز بیعه ولا شراؤه. ببینید چقدر قانون قشنگ و کلی فرمودن حلال از بیوع، که البته این بیوع نماینده شرا هم هست و حتی اگر یه چیزی باشه که قابل اجاره دادن باشه، بله حالا خوردن یا آشامیدن اجاره دادن نیست چون از بین میره، ولی بعضی چیز هست که هست مثل لباس مثلا باشه، خب اجارهش هم درسته، قهرن نماینده اجاره هم میتونه باشه، بیشتر کنایه از معاملات، بله مسلم اون مناطش همینطوره. بله حالا نظر امام دقیقا، چون امام که لازم نیست همه جا نظر به همه مطالب داشته باشن، این هست قطعا نماینده شرا هست، این که دیگه شک نمی کنه. حلال از بیوع، بیع حلال، شراء حلال، هر کالایی است که حلال باشه. به جای ما بذارید کالا، کل ما، لذا بعدش امام بیان می کنن کالا معقول باشد، مشروب باشد یا پوشیدنی باشه یا مسکن باشه، هرچه باشه، خلاصه چیزی که قوام مردمه و مردم میتونن استفاده کنن. اگر دقت کنید ما نمونه قبلا داشتیم، میبینن بین نهاد و گزاره، بین مبتدا و خبر باید عینیت مصداقی باشه یا ارتباط باشه. در اینجا عینیت نیست، ارتباط هم نیست. نهاد ما چیه؟ مبتدا چیه؟ بیع حلال. بعد ما میگن بیع حلال هر کالاییه. چی شد؟ بیع حلال که کالا نیست، کالام بیع حلال نیست. بله بیع حلال در کالاییست که حلال باشه نوشیدنش. خب این تفاهمات هست دیگه، شاید همین مشکلات تو حدیث هم ما رو یه مقدار زنین بکنه که اینا عین فرمایش امام نیست، اینا روات می اومدن میگه بسن، بعضن هم عربیشون مسلس نبوده، این خفا هست به حدیث ما گاه. بله نه کل ما میگیریم دیگه، بس فهم کنه، باز ما هوا همینه، حالش تحمل کنه، من اگه چیز قابل توجه بود بوش میکنم. و ما کان محرمن اصلو، هر کالایی که اصلش حرام بود یعنی منهیون ان بود، امام مخصوصا میگن منهیون ان یعنی شرعن نهی شده بود، جا جای شرعه، خب اینجا لم یجز بیعه ولا شراؤه. فقط اینجا دوستان یک کلمه هست که شاید دست انداز داشته باشه، کدوم کلمه؟ محرمن اصله، بله آفر، این یعنی چه؟ هر چیزی که اصلش، خب اصل یعنی بیخ، هر چیزی که بیخ شرام بود یعنی چه؟ ذاتش هم میشه؟ خب به خاطر آرز میشه، یعنی هر چیزی که قبل از بی بدون تراجبه حرام باشه، اون منفعتی که داره حرام باشه، معکول اکلش حرامه، مشروب شربش حرامه، همین منظور نظر قبلش هم داشتن. چی؟ نه اصلا به روابی اینجا چون کالا نیست، بس کالاست، به جای ما بناشو چی بذارید؟ نه بله این دار راجع به اعیان صحبت میکنه، بله همینطوره راجع به اعیان صحبت میکنه، اصلا ما بناشو کالا بذارید دیگه، من المعکول و المشهور. خب انتها. و فی النبوی المشهور، در یه حدیث نبوی که مشهور هم هست، ان الله یا ان الله، نمیدونم قبل از حدیث چی بوده، ان یا ان بخونیم، حالا ما ان میخونیم، فرض میکنم اول حدیثه، ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. حالا این شیئا دوستان ممکنه عین خارجی باشه، ممکنه کار باشه، اذا حرم مثلا میته حرم ثمنه، یا اذا حرم مثلا زنا کار دیگه حرم ثمنه، هم اعیان رو میگیره هم افعال رو میگیره. این حدیث اون حدیث قبلی عمومش بیشتره. اذا عرفت ما تلوناه و جعلته فی بالک متدبرن لمدلولات سنهور، حالی که اینا رو شناختی و دعوت هم میکنیم تو مدلولش تدبر کن، بحث رو شروع میکنیم. پس دیگه از تیمون آمد بیرون. ای کاش دوستان شیخ انصاری به جای نقل این چهار حدیث که خالی از اشکال سندی هم نیست، همطور که بعضی از محشین خوش سلیقه هم دارن، کتاب رو با چند تا آیه از قرآن شروع میکرد. من دوستان اینو بهتون بگم که چون بعضی خواهر میپرسن ما برای آینده میخوام چیکار بکنیم، یکی از کارهایی که جدا مجال کار داره و آینده ها باید انجام بدن رو همون آیات کلیدی قرآنه. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض احل الله البيع اوفوا بالعقود. اون حرم الربابت، آیاتی که در رابطه با بیع داریم، آیات پربست و عجیبه. اینه که تا آخر مکاسب هم هیچ جا شیخ جانانه به این مباحث نمی پردازه و نپرداخته، کلا تو مکاسب خالیه از این بحث. خوب بود که قبل از اینها به اونها می پرداخت و اونها رو روشن می کرد، چون ما دیگه نه گیر سند داره نه مشکل وضعیت داره. الان نگاه کنید همین آخری رو میگه سن نبوی مشهور. می دونید چرا میگه مشهور؟ چون متوجه هست خود نبوی سندش چیه، مرسله. فقط میخواد با قید مشهور یک عضوی آورده باشه که گرچه سند محکمی نداره ولی مشهوره. مبنای شیخ هم که میدونه اینه که شهرت جابر ضعف سنده. ایشون حتی میگه شهرت جابر ضعف دلالت هم هست که خودش بازی بحث دیگه است. روی این اساس میخواد درست بکنه. خب بهتر بود که ما به اون مطالب میپرداختیم. در این حال شکر الله سعیه علی الله اجره و لله دره. شما چی داشتیم؟ شما
در
حالا اون بحث که اینجا نمیشه بگه نظر امام، اگه حرمه اول تکلیفیه حرمه دوم هم تکلیفیه، اگر حرمه اول وضعیه دومی هم وضعیه. البته هر دوش تکلیفیه، یعنی اگر یک کاری تکلیفا حرام شد طولش هم حرامه. البته پول اگر حرام شد ملکیت هم نمیاد، اما اون از قانون جای دیگه میفهمه، از این حدیث بر نمیاد دیگه. چه؟ وقتی سوال میکنی جوابی گرفتی با سمون رو پایین. این معناش اینه که خیلی ممنون فهمیدم دیگه. حالا تا نگاه کنم فکر میکنم هنوز متوجه نشه. چی؟ بله؟ حرم شیئن مثلا حرم چیز را، بله، به یه وقت امداد بخاطر زمانشه، بخاطر زمانشه نه بخاطر عملش. اینطوریه دیگه، حرم شیئن مثل به یه ربوی که بخاطر مقصده خودش نه بخاطر زمانش، یا حرم شیئن مثل میته. گفتم شیئن هم نماینده میته است هم افعال، مثل مثلا بیع ربوی یا بیع قبلی، بیع با منابزه. اما بیع وقت ندا بیع حرام نیست، یعنی به خاطر بیع نیست، به خاطر وقت ندا و زمانش. البته ما رو کشوندی به جایی که من خیلی نمیخوام برم و اون اینه که انشاءالله اگر یه جایی من برسم یه اشاره بیشتری میکنم. ما یه مقدار تأمل داریم دو این قصه جدا شدن احکام تکلیفی از احکام وضعی. حتی مشهور همینه که میگن بین حکم وضعی و تکلیف عام خاص منوجه، یعنی یه جا ممکنه حرمت تکلیفی باشد و حرمت وضعی نباشه. من تو بحث اصولم اونجا صحبت کردم که این مشکله. یه چیزی اگر مورد بغض قرار گرفت آثار وضعی هم برش مترتب نمیشه، یعنی اگر حرمت تکلیفی آمد الزاماً حرمت وضعی هم میاد. لذا روی این مبنا که قرآن اشکال شما دیگه وارد نیست. البته این حرف غیر مشهوره، این که الان دارم عرض میکنم غیر مشهوره. نه اون چیز دیگه، اون چیز دیگه. رسائل یه جاهایی داره ولی یه جاهایی هم نداره. تو همین مکاسب موارد متعددی است که اینا رو از هم جدا میکنه. بذارید آقا جان اینا شیخ اینا من برای شما ها عرض میکنم چون احساس میکنم اهل تحقیقی. اصولا دوستان شیخ و مرحوم آخوند و آخوند در اسفار و اینا شخصیت هایی هستن که به یکی دو جا شما نمیتونید بشناسید نظرشون رو، توجه میکنید؟ یعنی سادگیه. اگر شما یه جا نظر شیخ رو بیارید و بگید نظر شیخ اینه، چندین نمونه ما داریم که شیخ مطلبی رو گفته در جاهای دیگه اصلا مبناش این نیست. شما الان نقدش بخوام بگم که همه تون خوندی، معروفه که شیخ استصحاب در مقتضی، شک در مقتضی قبول نداره ولی شک در رافع قبول داره. برای اینکه خیالتم راحت بشه دو جای رسائل تصریح میکنه، ولی موارد مکرر دیده شده از ایشون که شک در مقتضی بوده و استصحاب کرده، جوری هم نبوده که بشه برش گردون به شک در مانه. همین قضیه انتزاع حکم وضعی از حکم تکلیفی شیخ داره تو رسائلم تصریح میکنه، ولی موارد متعدد بر خلاف دیده میشه که از جمله در خود مکاسب اول خیارات اول بی مواردی است که حالا صفحه 70 نیست هم 207 و 209 باشه اونجا هست. لذا باید کلمات اینا رو ریخ روی هم و یه مجموعه‌ای بعد انشاءالله افار اگر مطالعه کردید و درس گرفتید یه زمانی حتی همه جلداشو مثلا مرحوم آخون همینه یک عالم مطلب نمیزه، باید مجموعه افار مسلط باشی تا بتونی چیزی رو به آخون نسبت بدید. میگید مشکل اینجوری؟ خب بله مشکله. یه نمونه نقدشو همین امروز بگم جلوام حاضره. همین امروز شما میخونید که شیخ انصاری میفرماید که علت بطلان بیع بول حرام گوش، امروز میخونیم نجاستشه، در حالی که ایشون در صفحه بکنم تا 11 باشه، نه حال صفحهشو بعد بهتون میگم، کسری میکنه که نجاست باعث منع بی نیست. حالا اینا این تمرینتون باشه، امشب برید روش تمرین کنید این کلامشو با اون کلامش چجور میتونه جمع کنه. حالا چون مناش آدرس بدم، بله جان من اونش نمیتونم، بله گفتم صفحه 14 نه سطح 14 صفحه 5 همین پشت این صفحه، صفحه 5 سطح 14 نگاه کنید با درس امروز ببینید. یعنی میخواستم بعد بگم جهال کشیده شد. بذارید آقا بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون مکاسب از نظر حکم شرعی چند قسمه؟ یعنی بپرسن از شما اینکه سوال میکنم نگید ما هنوز که نخوندیم، چرا تو شرح لمعه خوندید؟ در شرح لمعه تو کتاب متاجر مکاسب رو به چند قسم تقسیم کرد؟ یعنی از نظر حکم احکام تکلیفی ها ولا صحیح و باطل که بره. ایشون میگه آقا معروف اینه که مکاسب را به سه قسم تقسیم میکنن. میگن ما مکسب حرام داریم و مکروه و مباح، ایشون میگه شیخ، و دیگه مکسب واجب و مستحب نگفتن علما. ولی شیخ گلایه میکنه میگه چرا نگفتن؟ فقط تو روستا مثلا یک مشقدرتی است که فقط میتونه قصه بکنه، خب این میشه واجب عینی. اگه دو سه نفر هستن میشه واجب کفایی، ولی بالاخره واجبه. بذار داریم کسی مستحب چی میگه نداریم؟ زراعت پس چیه؟ روایاتی که دعوت کرده انسانو به زراعت یا به چوپانی، روایت داریم که مثلا چوپانی باعث تکمیل نفوس میشه، انسانو مدیر و مدبر میکنه و مامن پیغمبره، مگر اینکه یه مدتی چوپانی کرده. اینجور احادیث داریم. اذا ایشون گلایه میکنه، البته گلایش رو پس میگیره با یه فتح عمل. میتونید شما بگید چرا پس میگیره با فتح عمل ضعیفش میکنه؟ مثلا اینجور بگیم چه رو دوستم بگیم که مستحب که گفتید مثل چوپانی و زراعت، خب این که کسب نیست، ما داریم بحث تجارت رو بگید آقا، بحث مکاسب میکنیم، نه بحث اینکه چه کاری مستحبه چه کاری واجبه چه کاری حرامه. بحث باید بکنیم تجارت، تجارت هم معلوم نیست مثلا تجارت گوسفند مستحب باشه، اونی که مستحبه دامداری خود، دامداری خود کشاورزی، هر چیزی بگیم مثلا فتعمل اشاره به این باشه. یا اونجایی که فرمودید بعضی از تجارت ها واجبه، اونی که واجبه تجارت نیست، اونی که واجبه حفظ نظامه، نظام یعنی حکومت و دولت ها، نظام یعنی نظام نوعی مردم. انسان باید کاری بکنه که نظام نوعی بشر پابرجا بمونه و انسان ها به جان هم نیفتن، خلاصه دخالت داشته باشه تو نظام نوع بشر. باز اونی که واجبه چیه؟ میگید آقا حفظ نظامه، نه اونی که واجبه کسب باشه. ولذا ممکنه مثلا کسب باشه یه موقع کسب نباشه، به این خاطر بگیم. لذا مثلا تقسیم درسته، ولی دوستان باز چون عبارت حل نمیشه شما رو میبرن خارج از مکاسب. واقعش اینه که مکاسب سه قسمه. ببینید مکاسب جمع مکسبه، مکسب هم مصدر نیمیه یعنی کسب کردن، هم اسم مکان یعنی مورد تجارت. علمای ما که سرس کردن مکاسب را، نظرشون به تقسیم مکاسبه که مفردش مکسبیست، که مکسب یعنی تجارت، اینه منظور. یا مرادشون از مکسب یعنی اسم مکان، یعنی چیزایی که تجارت واقع میشه سرسن، بعضیاش حرامه مثل مثلا میته، بعضیاش مکروه مثل صرافی، بعضیاش مباح مثل چیزی که مثلا خرید و فروش آب فرض کنید، یعنی مثل آب. تقسیم مکاسب به سرس، حرام و مکروه و مکاسب، یعنی اعیان مورد تجارت که از مکسب به معنی اسم مکانه، چون مکان در اینجا یعنی اونی که تجارت بهش واقع میشه، یا مکاسب یعنی خود تجارت. وقت میدونی چه فرقی میکنه؟ این فرقش میده ظاهر میشه که بعضی آمدن مکاسب رو به اعتبار اعیان سقف کردن، به اعتبار خود تجارت پنزه. کی این کار کرده بود؟ شهید. شهید اول، شهید ثانی، شهید ثانی دنبال شهید اول. یه شروعی در اینجا خلاصه هست تو مکاسب. این حدی شما ناشا بودون تذکر بودیم. عبارت نگاه کنید، قد جرت عادت و غیر واحد، معمول شده، این فارسیش اینه، معمول شده عادت نه یک نفر دو نفر، غیر واحد یه تعداد زیادی از علما، معمولا غیر واحد وقتی میگم که انسان نتونه دقیقا تعداد رو مشخص کنه، اینا زرنگی های علمیه دیگه، میگه غیر واحد. حالا غیر واحد از دو نفر رو میگیره تا زیاد، حالا اگه بگه کثیر خب باید ثابت کنه مثلا 20 نفر 30 نفر، اگر بگه قلیل ممکنه کثیر باشه، میگه غیر واحد راحت. غیر واحدی این کاری کردن که تقسیم کردن مکاسب را به محرم و مکروه و مباح، محملین للمستحب و الواجب، اینها محمل گذاشتن، این متعرض مستحب و واجب نشدن، بناهن علا عدم وجوده هما فل مکاسب. حالا فل مکاسب دارید، بنابراین که گفتم اینا دیگه در تقسیم مکاسب حضور نداره. با این که این گلایه هست مثلا خیلی زبان آرام، ما امکان تمثیل للمستحب، میشه به مستحب مسازد به زراعت، کشاورزی، دامداری، چیزی که چوپانی کردن، من ما نداره الیه شر، از اونایی که شر دعوت کرده مثلا، نه دعوت وجوبی. و میشه به واجب مسازد به صناعتی که واجب است کفایتن، مخصوصا اگر بالعرض بشه عینی، خصوصا اذا تعذر قیام الغیره به. دوستان واجب کفایی وقتی که دیگران نباشن میشه واجب عینی، البته عینی بالعرض، چون اصلش کفایی است دیگه. بله، خصوصا هم به همین خاطر که دیگه حالا واجب کفایی رو بعضی اطلاق مستحب درش میکنن حتی، اما دیگه واجب کفایی که منحصر بر یه فرد بشه اینو دیگه کسی اطلاق مستحب هم نمیکنه. ولی فتعمل که دیدید، این فتعمل ما رو زیاد معطل کرد. خب از این بگذاریم، بحث دقیقی داریم دوستان که آخرین مطلب امروزمون باشه و دقت کنید بشه تمامش بکنیم. گفتیم که مکاسب به چند قسم تقسیم کردن علما، سه قسم. یکی دیگه از شما می‌پرسم، شیخ انصاری مکاسبی که تو کلام علماست به چه معنا گرفته؟ یعنی اسم مکان گرفته یا مصدر گرفته؟ مصدر گرفته، لذا اشکال گرفت. خب اینا هم که معلومه، اینا رو میگم که آمادهش برای بحث بعدی. دوستان اگر میگیم یه مکاسی یه کسبی حرامه یعنی چه؟ یه اولی سوال، مثلا میگیم تجارت میته، تجارت شراب حرامه، یعنی چه حرامه؟ اگه خیلی ساده هستا، نه حالا همین ساده رو ببینید ساده هست یا نه. حرامه یعنی چه؟ یعنی باطله؟ نه باطل کار ندارم، اون بحثش آسونه، اون یعنی نقل انتقال نمیاد. نه، حرمت تکلیفی و بحثی که الان داریم تکلیفی یا وضعی، ببینید هی چقدر هی باید اضافه کنیم مکاسب. این مقابل مستحب و مکروه، مبا محرم یعنی چه؟ این تکلیفی. پس حواستون باشه، بحث ما الان اینه که آقا وقتی میگیم یه معاملی تکلیفاً حرامه یعنی چه؟ تکلیفاً حرامه. مثلا نگاه کنید، کاملا رو مثال، بند این ساعت رو میفروشم به شما، بله؟ اولا ببینیم چه کار میکنیم با هم دیگه. بنده این ساعت رو سیغم بخونید، معتاد نباشه، این ساعت رو میفروشم به شما، یعنی میگم بیعت که هذه ساعت مثلا به عرض، شما میگید قبل، و فرض کنید این ساعت بیعش حرام باشه، یه وقت میشه حرام. خب این معامله من و شما حرامه یعنی چه؟ یعنی حرامه یعنی این صیغه خواندن حرامه. این یه احتمال، این یه گزینه، اینجور نیست مکاسبه، گوش کنید خوبا، این صیغه خواندن حرامه فقط، یعنی انشا حرامه، ولذا اگر انشا نبود همطور داد و بسد شد بگیم دیگه حرام نیست. انشا حرامه، تجارت حرام تکلیفیست، یعنی انشا حرامه. این یه احتمال، حتی این که مکاسبه اصلا نیومده. یه احتمال اینه که حرامه یعنی، خوب گوش کنید، این که من این ساعت رو میدم به شما، حالا ساعت مثال خوبی نیست، فرض کنید این میته حرام، من این میته رو میدم به شما به این قصد که این بشه مال شما، و میدانم هم شما میخواد بیرید این میته رو کنسروش کنید، بیرید خلق الله بخورم، این که من انشا کنم که این میت مال شما باشه به این قصد که بعدم شما بیرید کنسروش کنید، بیرید مردم بخورند، این حرامه، این غیر صیغه شدن، بله؟ این صیغه خواندن با بگید آقا قصد ترتیب اثر، اونم نه اثر حلال، ترتیب اثر حرام، بگید معنای حرمت یعنی این. اینم یه گزینه، این تو کتاب هست و شیخ هم اینو قبول داره. یه گزینه دیگه هم هست، گوش کنید، میگیم حرامه یعنی این که من این میته را بفروشم به شما به این قصد که همین که بدم به شما، و شما حالا هر کارش میخواد بکنید، قصد حرام هم ندارید، چه بسا شما میخواد این میته رو بگیرید ببرید تو باغ وحش بدید به شیر و پلنگ بخورن، اون که حرام نیست دیگه، بله اون که دیگه حرام نیست، قصد اصل حلال هم هست، این حرامه، اینم حرامه، که اگر اینو دقت کنید این قبلی قید قصد حرام داشت، اما این دیگه قید قصد حرام نداره. اینم یه احتمال که شیخ میگه نه این حرام نمیتونه بگیم حرامه، مگه از باب تشریع. تشریع یعنی چه؟ یعنی شارع گفته نقل و انتقال نشه، من میگم نقل و انتقال بشه، خب اون یه عنوان دیگه داره، عنوان تشریع. یه احتمال هم دوستان بگیم منظور از کسب حرامه، میگیم مثلا بیع میت حرامه، یعنی بایه نمیتواند در ثمن تصرف کند، یعنی مشتری نمیتواند در میت تصرف کند، چون میت مال اونیست، ثمنم مال بایه نیست. اینم یه احتمال، حرمت تجارت به معنای حرمت تصرف در ثمن و مثمن. وقت میدونی نتیجه چی میشه؟ طبق این احتمال اگر کسی فقط معامله بکنه ولی تصرف نکنه، پول جا به جا نشه، پول نگیرن، دیگه حرام مرتکب نشه، خیلی اثر داره. ایشون میگه نه، بین این چهار تا گزینه ها اون دومیش مراده، یکیشه که اصلا نمیگه، دوتاش هم که قبول نمیکنه. این آقا متن مکاسب دو سه خط چهار پیاده میکنیم، ولی آیا مطلب تمام نیست یا نه، این دیگه با خودت. ما متن میخونیم، متن میدونیم که استاد که متن میخونه مرده شوره، اما کار نداره که حالا باید این مرده رو خوب بشوره، حالا این مرده جهنم میره یا بهشت کار نداره، ولی ما معتقدیم این مرده جهنم میره. و معنا حرمت الاکتساب، این که میگیم یک کسبی حرامه، تجارتی حرامه، حرمت نقل و انتقال به قصد ترتب اثر حرام. مثل که بنده با شما نقل و انتقال میکنم، یعنی انشا میکنم نقل و انتقال میتر به قصد این که شما برید میتر رو کنسروش کنید. و اما حرمت اکل مال در مقابله، این زمیر به چه بزنیم به نظر شما؟ حرمت اکل مال در مقابله، بله، در مقابل اون عینی که فروختیم، مثلا در مقابل عین. اما حرمت اکل مال در مقابل اون عین، مثل که من پولی که از شما گرفتم به این معنا باشه که حرام باشه در این پول تصرف کنم که در مقابل میته دارم، این متفرقون علا تفاضل، بگی چون به فاسده قهرن حرام میشه، لأنه مال الغیر وقع فیده بلا سبب شرعی. خب این که ربطی به بحث حرمت نداره، این و این قلنا به عدم تحریم. دوستان نگاه کنید، ایشون میخواد بگه حرمت تصرف در ثمن ها حتی جایی که معامله حرام هم نباشه، این حرمت هست، این حرمت تابع فساده. یه جا مثال بزنید که بی فاسد باشه ولی نقل و انشاءش حرام نباشه. آقایی میگن بی متنجس، نظرش بعض اینه که میگن این صیغش نقل و انتقالش حرام نیست، فقط اثرش اینه که شرعاً اثری مترتب نمیشه. وقتی اثر مترتب نشد، اگر مثلا بای تو ثمن تصرف کند حرامه. پس حرمت تجارت به معنای حرمت تصرف در ثمن، این دائم مدار فساد بی هست، چه حرمت تکلیفی باشد چه حرمت تکلیفی نباشه. پس این مراد ما نیست، مراد ما همونه که گفتیم، یعنی نقل و انتقال به قصد ترتب اثر حرام. لأن ظاهر ادلت تحریم بیع مثل الخمر، دوستان این لأن رو بزنید به دلم میخواد شما بگید ولی عجلم دارم، به کجا بخوره لأن؟ نه اونجا نمیخواد، نگفت به قصد ترتب اثر محرم. یه رندی میگه که چرا این قید رو میارید قصد ترتب اثر حرام، حالا یه کسی میته رو بفروشه ولی قصد اثر حرام هم نداشته باشه، حرام نیست، میگه نه حرام نیست، لعنه. پس این لعنه یه ارتباطی برقرار کنید با مرادی با خودکار، میخواد به قصد ترتب، برای این که ظاهر ادله تحریم بیع مثل خمر منصرف است به جای به اونجایی که تعراده ترتیب آثار، مثلا شراب رو میفروشه که اون آقا میخواد بنوشد، حالا شراب رو مثلا به امید به قصد اینکه اون میخواد روش آزمایش انجام بده نمیتونیم بگیم حرامه. اما لو قصد الاثر المعلل فلا دلیل علا تحریم المعامله، مگر از جهت تشریع، جهت تشریع یعنی شارع گفته باطل، من میگم جایز. خب این میشه تشریع، تشریع حساب دیگه ای داره. و کیفکان، کیفکان یعنی حالا معنای حرمت هر چه میخواد باشه بحث عوضش میکنید. کسب محرم انواعی داره که انشاءالله روزهای آینده خواهم کرد. Thank you.